بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مرجعات باب تداوم، همونطوری که قبلا عرض شد، باب تداوم یکی از ابواب بسیار مهم علم اصول هست و تسلط بر این مبحث، این فقیه رو در استنباط احکام خصوصا در مباحث مستحدثه فقیه رو مسلط‌تر میکنه. یعنی خود بحث تعامل و تراجی که از مباحث بسیار مهم هست او در جای خودش، اما در مباحث تعامل و تراجی بحث تضامن و مرجعات با تضامن یکی از بحث‌های کاربردی و کلیدی مهم برای فقیه در استنباط. خب در سال گذشته ما سه مرجع از مرجعات باب تضامن رو ذکر کردیم. یک مرجع این بود که اگر دو واجه با این دیگر تضامن کردن اهل هما لیس لهو بدن و الاخر لهو بدن، اینجا آقایون قائل شدن به این که ما لیس لهو بدن یقدم علا ما لهو بدن. این بحث رو مفصل مطرح کردیم و ما نپذیرفتیم این مرجع را. مرجع دوم این بود که اگر دو واجه با هم تضامن بکنن احدهما مشروطون به قدرت شرعیه و الاخر مشروطون به قدرت العقلیه، اینجا مثل مرحوم محقق نائینی و منطقه ایشون فرمودن اون واجبی که مقدور به قدرت عدلیه است بر واجبی که مشروط به قدرت شرعیه ترجیح داره. اون وقت حالا مراد از قدرت شرعیه چیه؟ بحث مفصلی داشت، احتمالاتی داشت که این رو هم ما مطرح کردیم و ما اصلا معنامون این شد که ما چیزی به نام قدرت شرعیه نداریم. اینی که مرحوم نائینی ادعا کرده و ظاهرا هم قبل از کلمات نائینی ما پیدا نکردیم در کلمات دیگران چیزی به نام قدرت شرعیه، این گفتیم اصلا وجودی نداره و مطلب درستی نیست و در نتیجه این ترجیح رو هم کنار گذاشتیم و این مرجع رو هم کنار گذاشتیم. مرجع سوم که بحث کردیم ترجیح و اهمیت بود. واجبی که اهم هست نسبت به واجب مهم ترجیح داره. خب این رو بحث کردیم و این مرجع رو پذیرفتیم. یعنی تا به حال در میان این سه مرجع از مرجعات باب تضامن این سومی رو ما پذیرفتیم. خواستید مراجعه کنید، خود مرحوم محقق نائینی در جزء چهارم از فواید اصول در صفحه 709 اونجا این مرجعات رو ذکر کرده به عنوان 5 مرجع، یعنی اونجا مرحوم نایمی مرجعات باب تضاهم رو به عنوان مرجعات 5 مطرح کرده. اما بحث تفصیلی او رو در جلد اول فواید اصول، همون آدرسی که دیروز عرض کردیم، عرض می شود که در اونجا از صفحه 317 که فرق میان تعارض و تضاد رو مطرح می کنند، همینطور بعد رفتن وارد مرجعات باب تضاد شدن. خب حالا مرجع چهارمی که می خواهیم شروع کنیم این است که اگر ما دو واجب با یکدیگر تضاهم بکنند اما احدهما اسبق و امتثالا باشد، یعنی یکیش زمان امتثالش مقدم بر دیگری است، اینجا ادعا شده که اون واجبی که اسبق و امتثالاً این ترجیح دارد بر اون واجبی که زمان امتثالش مؤخر است. خب حالا این عنوان مرجعه مثالهای متعددی هم برای این مرجع ذکر شده. مثلا یک مثال این است که اگر کسی نذر بکند روزه روز پنجشنبه را، این یک نذر، ثم نذر دوم بکند روزه روز جمعه را، نذر دوم، ثم علم به این که قدرت بر یکی از این دو تا داره، مثلا یه حالت مریضی داره، یا باید روز پنجشنبه رو روزه بگیره یا باید روز جمعه رو روزه بگیره. خب روز پنجشنبه امتثالش مقدم از زمانن بر روز جمعه، اینجا دو تا واجب بر عهده این هست، یکی روزه روز پنجشنبه، یکی روزه روز جمعه، و یک واجب زمانش مقدمه بر دیگریه. آیا اینجا بگیم به صرف این که امتثال یک واجب زمانش مقدم است بر زمان دیگری این ترجیح داره؟ ببینید در همین جا شما خودتون به عنوان یک عرض می شود که محقق چند احتمال اینجا هستن جریان داره. کسی که این دوتا نظر رو کرده علم به قدرت بر هر دو و عدم قدرت بر هر دو داره، یعنی میگه یا پنجشنبه رو میتونم روزه بگیرم یه جمعه محرومم، یا بالعکس، اینجا بدون 3 احتمال به میدان میان. یک احتمال تغییر خیلی قدرت واجبه، این بگیم مخیره، یکی رو باید امتثال کنه، این قدرت بر امتثال یکی رو داره، یا اولین یا دومین. زمان هم بگیم ترجیحی نیست، لذا مخیر بین اوناست، بگیم آقا یا پنجشنبه رو روزه بگیر یا جمعه رو روزه بگیر، این یه احتمال. احتمال دوم این است که بگیم اونی که اسبق و زمانن هست در امتثال او ترجیح داره، که خب اینا همش نیاز به دلیل در حال نوعان احتمال ارزی کنیم. احتمال سوم بگیم اونی که اهمه، مثلا فرض کنید روزه روز جمعه ثوابش بیشتر از روزه روز پنجشنبه است، اهمه من حیث و ثواب، مثلا او رو انجام بده. اگر اهم نداشتیم نوبت به تغییر برسه. پس ببینید این سه تا احتمال در چنین موردی جریان پیدا میکنه. مثال دوم عرض بکنم، اقدار امر بین ترک قیام فی صلاة الظهر و ترکهی فی صلاة العصر. یا من یا باید نماز ظهرم رو ایستاده بخوانم، نماز عصر رو نشسته بخوانم، یا نماز ظهر رو نشسته بخوانم، نماز عصر رو ایستاده بخوانم. در یکی از این دوتا قدرت بر قیام داره، یا قیام در نماز ظهر یا قیام در نماز عصر. باز مثال دیگه، دوران بین قیام در رکعت اولا یا در رکعت ثانیه است. قیام من یا رکعت اولا رو میستم بقیه نماز نشسته میخونم، یا رکعت اولا رو نشسته بخونم رکعت دوم ایستاده بخونم. خب البته در این که بعضی از این امثله داخل در باب تضاهم باشه، بحث دارم که ما قبلن هم یه اشاره داشتیم، مثلا همین مثال سوم رو برخی طبق اون ضابطه‌ای که برای باب تضاهم دادن گفتن این از باب تضاهم خارجه، ولی ما رد کردیم همونجا و گفتیم نه این هم داخل در باب تضاهمه. این صورت مسئله که آیا ترجیح به اون واجبی که زمان امتثالش مقدم است، این ترجیح داره بر اون واجبی که زمان امتثالش مؤخره، به عبارت اخرى سبق زمانی در امتثال آیا از مرجحات یا خیر؟ این هم امثله این موضوع و این صحبت علیه. خب حالا بحث رو از کلام مرحوم محقق ناینی اعلی الله مقامه الشریف شروع می کنیم. مرحوم ناینی در بحث مرجعات ابتدا سه تا مرجع رو ذکر میکنه، بعد میگوید تا مادامی که این سه تا مرجع یکی از اینها در میدان باشه، نه نوبت به مسئله اهم و مهم میرسه، نه نوبت به مسئله اسباب و زمانه میرسه. مثلا میگه اگر دو تا واجب داریم، یکی مشروط به قدرت شرعیه است، دیگری مشروط به قدرت عقلیه، در تضاهم بین این دو تا ما مشروط به قدرت عقلیه را ترجیح میدیم مطلقا. مطلقا یعنی ولو اون مشروط به قدرت شرعیه هم باشه، ولو اون مشروط به قدرت شرعیه اسبق و زمانه در امتثال باشه، که ما بعد از اینکه این مرجعات رو تمام کردیم باید این مطلب مرجع ناینی رو مورد بد قرار بدیم که آیا در میان این مرجه ها ترتبی وجود داره، یعنی ما مسئله اهم یا مسئله اسبق الزمانه این در صورتی است که اون مرجه ها به قبلی نباشه، این رو باید بحث کنیم که بعدا بحث میکنیم. این اولین مطلبی است که ناینی اینجا مطلب میکنه. بعد از این مطلب میفرماید ما باید بحث رو در دو مقام دنبال بکنیم، چون این بحث اول رو مطرح میکنه، میگوید ما مسئله اهم و مهم یا مسئله اسبق الزمانه را باید در جایی فرض کنیم که این دو تا واژه هیچ کدام یکی از اون مرجعات درش نیست. مثلا هر دو مشروط به قدرت شرعیه‌اند یا هر دو مشروط به قدرت عقلیه‌اند، چون گفتیم رو مبنای ایشون اگر یکی مشروط به قدرت شرعی دیگری عقلی، مشروط به قدرت عقلی مقدم است مطلقا. لذا ایشون می‌فرماید فرض بحث رو باید بیاریم در دو واجب متضاهمی که هر دو مشروط به قدرت شرعیان، یک یا فرض دوم و مقام دوم هر دو مشروط به قدرت عقلیان. خب اما مقام اول و فرض اول، اگر دو واجب هر دو مشروط به قدرت شرعیان، مثالش همین مثال نذر. در این مثال نذر مکلف نذر کرده روزه روز پنجشنبه را، این یک نذر. نذر دوم او روزه روز جمعه است. خب حالا چرا نائینی میگه این دوتا مشروط به قدرت شرعیه؟ قدرت شرعیه اون معنای محوریش یعنی جایی که در یک واجبی قدرت در ملاک اون واجب دخالت داره. اگر شارع در یک واجبی قدرت را در ملاک اون واجب دخیل دانست، به طوری که اگر قدرت نباشد اونجا ملاک وجود ندارد. اینو بشون قدرت شرعیه. روی اصطلاح مرحوم ناینی قدرت شرعیه معناش همینه، یعنی جایی که قدرت دخیل در ملاک یک واجبی باشه. و ایشون میفرماید چون مکلف عرض میشود آمده نزد کرده یک چیزی رو بر خودش قرار داده با نظر، میگه لله علیه که من این کار رو انجام بدم. مکلف چی رو میاد بر گردن خودش قرار میده؟ الفعل المقدور را. لذا مکلف فعل غیر مقدور که بر عهده خودش قرار نمیده، مکلف فعل مقدور را بر عهده خودش قرار میده. در نتیجه اگر مکلف به نظر القدرت، یا اخذ المکلف در منتظم به در متعلق نرز مثلا قدرت را، این چون فعلی که مقدورش هست متعلق نرز قرار میده، لذا مکلف قدرت را دخیل در این متعلق نرز قرار داره. حالا کلام نامیه داریم عرض میکنیم، خوب آقایون دقت کنید، ما بتونیم از عهده بیان نامینی که انصافا نکات زیادی در اینجا داره که قبل از ایشون نبوده این نکات در کلمات اصولی. بعد نامینی میفرماید بل خطابو، یعنی خطاب عفوب النزول، یجب علیک الوفاء نظر، بر چی وارد میشه؟ یرد علی الفعل الذی اخذت القدرت فیه فی الرتبه السابقه علی الخطاب. در نظیر عفوب النزول میگه به نظری که متعلقش مقدور توست باید عمل کنی. پس در نظیر چون تا مکلف نیاد نرز کنه عفوب النزول من نداره. الان ما عفوب العهود، عفوب العهود داشته باشیم، ما هیچ عهدی واقع نشه، هیچ عهدی واقع نشه، این خاصیتی نداره. این خطاب خطاب عفوب النزول جایست که نرزی محققه بشه. خب گفتیم مکلف هم چی رو نرز میکنه؟ فعل مقدور رو. پس مکلف فعل مقدور را در این منتظمه قرار داده، عفوب النزول هم میاد روی این قرار میگیره، میگه اون چی که بهش منتظم شدی که خودت هم دقت داری که مقدور تو باید باشد بشه عمل کن. پس خطاب روی فعل مقدور میاد، پس گویا شارع به صراحت فرموده است اوفو به نظر الذی یکون و متعلق و مقدور الک. نایبی فرمود چطور در سایر موارد اشار قدرت را در لسان دلیل بیاره؟ چون نایبی معناش اینه که هر جا ما در ادله لفظ قدرت، لفظ استطاعت، این در لسان دلیل آمد اونجا قدرت شرعیه. لله علی الناس حج البیت من استطاع. نایبی میگه این استطاعت و قدرت قدرت شرعیه. اگر استطاعت نباشد کسی باشه حجشم بره، اصلا این حج براش ملاد نداره. ولی تو بگیم اگر کسی بدون استطاعت رفت حج، این حجش حج الاسلام نیست. چون وقتی قدرت شرعیه نباشد، این عرض می کنم که ملاد منتفی میشه، لذا اصلا واجب محقق نمیشه. اجازه بفرمایید. چرا؟ حالا اجازه ارز کن تضامن شده بده من قدرت شرعیه که نایینی اینجا میگه این رو تصویر کن روشن کنم براتون. نایینی که درست اینجا تو لسان دلیل نداریم، اوفو به نظر الذی یکون و متعلقه مقدور الذی، اینو نداریم. تصریح به قدرت در لسان دلیل نشده، اما چون با این تحلیلی کردیم که مکلف چه چیزی را متعلق نظر قرار میده، فعل منظور، فعل مقدور را، و این خطاب عفوب النزول بر این التزام مکلف و متعلق التزام مکلف وارد میشه، مکلف فعل مقدور رو برای خودش متعلق نظر قرار داده، پس اینم به منزله اون قدرتی است که در لسان شارع اصل شده باشه. اینا همه جایی دقت داره، اینا عرض کردن باید قسمت به قسمتش رو خوب فکر کنیم بریم آن بعدا نایمی اینا رو درست فرموده. یعنی تا اینجا میگه پس اگر کسی نظر کرد روزه روز پنجشنبه را، قدرتی که در این منظور وجود دارد قدرت شرعی. خب دو تا نفس کرده، یکی روزه روز پنجشنبه رو، یکی روزه روز جمعه رو. خطاب و عقوب النزول هم شامل پنجشنبه می شود، هم شامل جمعه می شود. دو تا واجب میاد بر عهده‌اش، دو تا واجبی که هر دو مشروط به قدرت شرعیه تضاهم میکنن. تضاهمش چیه؟ قدرت بر امتثال هر دو نداره، قدرت بر یکی داره فقط. یا میتواند روز پنجشنبه رو روزه بگیرد، دیگه روز جمعه نمیشه، یا روز پنجشنبه رو روزه نگیرد، روز جمعه رو روزه بگیره. حالا در سلسله‌ای که هست، حالا کاری به قدرت شرعی هم نداشته باشی، در ماه رمضان شخص میگه آقا یا من 15 روز اول ماه رمضان رو بتونم روزه بگیرم، یا 15 روز دوم. اونجا می بحث جریان داره. حالا فعلا داریم در مدلول به قدرت شرعیه بحث رو مطرح میکنیم. پس مثالش روشن شد. چرا این مثال از موارد تضاهم بین دو واجبیست که مقدور به قدرت شرعیت؟ طبق مسلک نایمی عرض کردم، حالا ما خودم اصل این مسلک رو قبول نداریم، طبق مسلک ایشون تبیین شد. حالا نایمی چیه نظرش در اینجا؟ در اینجایی که دو واجب که هر دو مقدور به قدرت شرعیت با هم تضاهم می کنند، می فرماید اینجا اصلا بحث اهم و مهم رو نباید مطرح کرد. اینجا فقط جای ترجیح به اسبق و زمانن و اسبق و امتصالن هست. اینجا باید این دا هر کدام زمانش مقدمه ما رو عرض کنیم. اگر اختلاف در زمان نیست تخییر هر کدوم باید انجام بده. بیفرماید اینجا دیگه کسی نباید بیاد بگه آقا روز پنجشنبه اهمه یا روز جمعه. حالا چرا؟ میفرماید ترجیح به اهم و مهم در جایی که هم اهم هم مهم هر دو دارای ملاک باشند. اگر در یک جا بین اهم و مهم تضاهم شد و هر دو دارای ملاک باشند، این جمعه اهم و مقدم میکنیم بر مهم، و در مانه نفی هر دو ملاک نداره، یکیش ملاک داره. در جایی که دو واجب که هر کدام مشروط به قدرت شرعیت اگر با هم تضاهم پیدا کردن، این فرمان یکی از نام ملاک داره. برای که بیا این نرزه روز پنجشنبه مشروط به قدرت شرعیت، یعنی چی؟ یعنی قدرت در ملاکش دخالت داره. نظر روز جمعه اونم مشروط به قدرت شرعیت، با طبق معنی ناینی یعنی قدرت در ملاک دخالت داره. خب الان فرض کردیم این قدرت بر یکی از این دوتا رو داره، وقتی علم دارد به این که فقط قدرت بر احد اینها رو داره، معناش این است که یکی از اینا مقدوره، یکیش مقدور نیست. پس معناش این است که یکی ملاک داره، دیگری ملاک نداره. لذا موضوع ترجیح به اهم و مهم قرار میده. موضوع ترجیح به اهم جایی که هم اهم هم مهم هر دو ملاک دارند، اما ملاک یکی قوی تر از دیگری، ولی هر دو ملاک دارند. ولذا در باب اهم و مهم ترتب رو ما میام قبول میکنیم. این بابا اگر امر به اهم را اعیان کرد و آمد امر به مهم را اطاعت کرد، اینجا اظهار کنم قبل از باب ترسو. اما در اینجا که ترسو معنا نداره، در اینجا اگر عرض می شود که بگیم که یکی رو نسیان کند دیگری را ترسوی رو بگیم درسته، نه، چون یکی بلاش داره خدر نمیدونیم کدوم بلاش داره. حالا که نمیدونیم کدوم بلاش داره، دو راه داریم و دو فرض داره. یه فرض این است که یکی زمانش، زمان انتصالش مقدمه، بیاییم که رو ترجیح بدیم. فرض دوم این است که زمان انتصال هر دو یکی قالب تغییر بشه. توی اینجا، در اینجا مرحوم ناینی فقط این که لا مجال به ترجیح الاهمیه رو بیاد مطرح میکنه، اما که خب حالا اگر یکی زمان انتصالش مقدمه، چرا این مقدمه بر دیگریه، اون رو دیگه استدلالی براش نمیاره. در کلمات بعدش میاره، ولی اینجا استدلالی براش نمیکنه. خب بله، ببینید این حالا برمیگرده به همون بحث فارغ میان تعارض و تضامن. عرض میکنم که در باب تعارض ما بگیم علم به کذب احد ما داریم و بالمعال علم به اینکه یکی از این دو تا ملاک داره یا ممکن اصلا هیچ کدومشون ملاک نداشته باشه در تعارض. در تضامن نه، این واقعا هر دو باید ملاک داشته باشه. در تضامن هر دو خطابش فعلیه، هر دو دارای ملاکه، منطقه قدرت برای این که انجام بده هر دو رو نداره. بله بله بله، زیرا اینجا خب یکی از اشکالاتی که بعدا هم بر قبلا ما این اشکال رو مرمون آینی گفتیم، قبلا هم اشکال ذکر کردیم. چی قرار داریم؟ این مثال تضامن نیست؟
نه،
خب اینجا هر کدام فی نفسه با قطع نظر از دیگری قدرت داره. نه، حالا فرض اینه که هنوز انفصال شروع نکردی. حالا بعدا میگه که نکاتی که در فرمایش مرحوم آقای خویی و خیلی هم تعجب از ایشون، البته یه مختصر ایشون در کلمات ناینیه، ایشون میگه وقتی شما عقد و زمان رو انتصال کردید دیگه قدرتی بر متأخر زمان ندارید اصلا، در حالی که از محل بحث خارجه. بحث ما اینه قبل انتصال مکلف کدام رو شروع ترجیح بده. ولی اگر یه کسی آمد قدرتش رو صرف در همون اسباب و زمانه می کرد، خب روشن دیگه این قدرت نداره بر متأخر زمانه است. ببینید زمان رو چه ظرف بگیریم چه قید بگیریم، ما الان مشکلی از این زمان نداریم. ببینید نه، بحث بین ظرفیت و بین دیگر اینجا میاد که اگه شما پنجشنبه بس که اون پنجشنبه بگیریم، حالا پنجشنبه رو نگرفتی بخواهم این روز جمعه، آیا اصل اون نظم باقیه یا نه؟ اگر زمان قید باشه منتفیه، ظرف باشه بله باز باید روز رو بگیریم. نه بخواهم این روز ظرفیت و قیدیت، ظرفیت و قیدیت، حالا قید قید وجود باشه قیدیت، اینا حالا اینجا هیچ نقشی نداره. اونی که هر کن از که یه قدرتی ناینی به تصویر میکنه، قدرت هم دخیل در ملاکه طبقه این توضیحی که خود ایشون داد، که حالا ما در همین هم مناقشه داریم. ایشون میگه پس شد مقدور به قدرت شرعیه. حالا که مقدور به قدرت شرعیه شد، یکیش ملاک داره، هر دو ملاک نداره. حالا که یکیش ملاک داره، پس اهم و مهم بیره کنار و بیه ترجیح به اطراف و زمانه. اگر یکی زمانش مقدم سپنشن به او باید انجام بشه، درست کردم توی این قسمت خب میگم شما ترجیح به اهمیت رو رد کردید، میگم اهم و مهم جایی که هر دو ملاک باشه، اما این یکیش ملاک داره. ولی به چه دلیل؟ از بس تعیون پیدا میکنه. اینجا فرمود فهوال مقدم، یعنی اون که زمان انتظارش تقدم داره مقدم. ولای و لاحظ اهمیت، خب لای و لاحظ اهمیت، اما چرا حالا پنجشنبه تقدم داره؟ خب بگید تخییر. حالا که اهمیت رو گوشید کنان بگید تخییر. اینجا این رو اثبات نمیدن، ولی که در دنباله فرمایشاتشون این رو داره. حالا ما به ترتیب کلام ناینی دارید نقل بکنیم. الان هم اگه در نقل حالا شوهم در کلام ناینی رکنیم مانعی نداره، ولی دارید اساس کلام ناینی چیه؟ پس ناینی اینجا میگه اسبق و امتصالا مقدم و ملحق میکنه. میگه اگر دو تا واجه زمان امتصالشون یکیه، اما یکی اسبق و خطابن است، همونطوری که اسبق و امتصالا مقدم است، اسبق و خطابن مقدم میشه. حالا چرا این توضیحش رو ببین؟ کلامیشون هم نفران ممکنه و یک ذره ناقص بمانه، فردا عرض میکنم. و صلی الله علیه و سلم.